این بنده خدا یک مرحله ای از دوران زندگیش اینا ندارد، از حالا به بعد دارد، اون از اول دارد. وقتی قاعده این است که واجد الکمال دارای یک صفت کمال است، اذا کان وجدان او اکثر سابقا بر این یکی که بعد میخواد پیدا کنه. تازه اگر فرض بگیریم، اینا دقت به منان رو فرض صحبت میکنم، اگر تازه ما فرض بگیریم که اون اسمت لاحقه الاکتسابیه بتواند که بشود به درجه اسمت موهبیه اولیه، اگه بشود ها، اصلا این ممکنه نشود. خدا رحمت کند علامه طباطبایی علالله مقامه شریف همین مطلب رو میفرماید که یک انسانهای خدا خلق کرده است که من اول الام از هان و قاده ارواح طیبه نقیه، که این به مراتب از اون کسی که بعداً بتوند به یک نقایی و طهارتی برسد بالاتره، مثلا درجهش بالاتره. حالا اینا دیگه بیش از این مقدار زمان نیست توضیح بدم، چون علتش این است که ایشون میگه که بالاتر است. چرا؟ اگه گفتی برای خاطر این که این دومیه قابلیتش از اول نبوده، از اول نبوده، پس این درجه وجودش ضعیف‌تر اصلا، یعنی کاسه وجودش، پیمانه وجودش کوچولوه، او بزرگتره، یا شدت وجودش او اعلات از این. این چون وجودش ضعیف‌تر از این قابلیت را نداشته، باید 10 سال بگذرد تا تازه حالا او قابلیت پیدا بشه. خب این قطعا کسی که درجه وجودش نازل‌تر باشه هیچ وقت نمیتواند به مرتبه درجه بالاتر برسد. زیر مجموعه های جبرئیل هرچی هم تلاش کنن به حد جبرئیل نمیتونن برسن، اصلا اون رتبهش بالاتر، رتبه وجودیش هم بالاتر. اینه که اصلا نمیتواند، یعنی حالا من فرض گرفتم که در همون رتبه باشه، حتی اگر در اون رتبه باشه باز خودش خالیه از سابقون، از سابقون که اصلا در اون حد هم تازه نیست. ببینید این راه دقت میکنید، مباحث معارفی اینجوریستا، اینا هم تو حوزه علمیه فقط پیدا میشد، اینا هیچ جای دیگر در دنیا نیست که اینا رو آدم یاد بگیره. اینا حواسون باشه. خدا رحمت کنه شهید متحری و اوائل عدل الهی میفهمد این جانب از 20 سال قبل اون وقت اینا نوشته هست که قلم به دست گرفتم نوشتم. بعد یه روز به این فکر افتادم که حالا من اگر حوزه نمی آمدم چی از دست میدادم اگه طلبه نمی شدم. خودش اینا رو محاسبه میکرد، مثلا چه میشه ما رو چیدنم شنانم نماز شب میخوانم مثلا فرض کنم با تقوا هستم، چه هستم میگه نه اینا جای دیگر هم هستن آدمایی هستن با تقوا عد نماز شب چیدم، ولی یه چیزایی رو اینجا یاد گرفتم که هیچ جای دیگه نمیشد یاد بگیرم. اون چی هست؟ الان دیگه اینا فهمیدم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این تناقض ندارد، این رو فهمیدم. این که بسیط الحقیقته هم کل الاشیاء و هم لیسه به شیء منها، من اینو فهمیدم، این هیچ جا دیگه فرق نمیشه. یعنی هاروارد برید و نمیدونم کمبریج برید و انگلستان کجا برید اینا پیدا نمیشه، حتی صنعتی شریف برید، امیر کبیر برید، تهران برید، نمیشه. اونایی هم که در اونجا هستن از اینجا یاد گرفتن. مالم سوال بعدیه، ما الان 3 تا سوال گفتیم، بریم سوالات رو جدا کنیم. اول، هل هازا فضلون اولا کمالون بلا شک. خب حالا از این بگذاریم، دوباره طرف میگه خیلی خوب، حالا اینا حل کردیم، سوال بعدی. سوال بعدی این شد که 2 تا دیگه سوال داریم. سوال یکیش این است که الان آقا سوال مطرح فرمودن که اینا ما خواهم سوم جواب بدم، که بحث عدالت هست و خدا چطور میشد به همه میداد دیگه. عدل دلیل علا امکان شی وقوع شی به فاطمه زهرا داده و به همه زنها میداد، چطور میشه همه زن شده فاطمه زهرا؟ به حضرت مریم داده از همه زنها میداد، به همه شده حضرت مریم. حالا بعد اصلا یک مریم باشه 70 مثلا فرض کنید که میلیون مریم باشه چه اشکال داره؟ این سوال سومیه، اینو بذارید فعلا باشه تا بعد بهش میرسیم. سوال دوم که خیلی میپرسن، خب آیا شخص معصوم که اسمت رو هم کسر نکرده، فرض اون اینه دیگه، اینو خدا بهش از اول هم داده، به خصوص از اول داده. آیا این اختیارش در افعال اختیاریش صدمه نمیبینه، خدشه‌دار نمیشود؟ که اگر خدشه‌دار بشود نمیشه قبول کرد. یعنی اگر اسمت مستلزم نفی اختیار باشه این رد میشه، مردوده. چرا؟ چون اگر اختیار خدشه‌دار بشود تکلیف لغو میشه، بی‌معنا میشه. اون وقت معنیش این است که هیچ معصوم دیگه نباید مکلف باشه، در حالی که اونا اول مکلفین هم. یعنی یا ایها الذین آمنوها، یا ایها الناس ها، مخاطب اولش اونا هستن. پس اگر این اسمت مستلزم نفی اختیار باشه قطعا باطله اون نفی اختیار، و مستلزم الباطله باطل، اثبات هم میشه باطل. دقت کردید؟ حالا فعلا اشکال رو چه هست؟ اشکال مستشهد این است که اگر موهبتی باشه از اول به ارادت تکوینیت الهیت من اول الامر، این مستلزم این میشهد که این شخص دیگه اختیار نداره. خب آیا اینطوره؟ کلا و حاشا. اسمت اصلا و ابدا منافات با اختیار معصوم ندارد. اولا نقضی بگیم بعد حلش کنیم. اما نقضن و اما حلن. آره، اما نقضن. اگر چنانچه اسمت مستلزم سلب اختیار باشه، خب خدای متعال اسمت به ذات دارد دیگه. اگر معصومین اسمت بالغیر دارن، خدای متعال اسمت به ذات دارد. اگر سلب اختیار بکنه، خدای متعال هم میشه فاقد اختیار. این یک اشکال نقضی. دو، بازی اشکال نقضی دیگر. خوب به عرضم دقت می دارم. ما بحث را میبریم روی اون اسمت اکتسابیه. طرف میگه اکتسابیش رو ما قبول داریم، این موهبتیش رو قبول داریم از اول، مشکل سازه. میگیم خیلی خوب، اسمت اکتسابی حاصل شد، مثلا 20 سال از سنش گذشت این صفت رو پیدا کرد. آیا داشتن این ملکه اسمت الان که حاصل شد با اختیار این آقا میسازه یا نه؟ آهانی الان که دیگه حاصل شد دیگه بلاخره. تا حالا که نداشت، میگیم نداشت، مختار بود. تا 20 سالگی یک انسان مختاری بود. اما حالا که الان صفت اسمت رو دیگه پیدا کرده، دیگه الان اسمت رو داره، حالا مختاره یا نه؟ اگر کسی بگوید که صفت اسمت با اختیار معصوم معارض هست و قابل جمع نیست، فرق نمی کند که مسبوق به عدم باشد و اکتسابی، یا مسبوق به عدم نباشد و اکتسابی. بالاخره این سازگار نیست با اختیار، مانعت الجمع. یعنی اگر مانعت الجمع، آقا اگر این اسمت نمی سازه با اختیار، هر وقت بیاید اختیار رو میزند پس، و اگر می سازن هر وقت هم باشد می سازن دیگه.
سازگار اکتسابی نیست، یعنی به اصل اسمت نیست که با اسمت اکتسابی نمیشون، اشکال به اسمت غیر اختیاریه. میگن وقتی اسمت
آره
دیگه،
چرا؟ خب چرا؟ چه فرق؟ هم ارزمان همینه. باشه برادر، چه فرق میکنه؟ مثلا کسی شیشه را میخورد، خودش میخورد، یکی دیگه به زور تدریغش میکند، چه فرق میکند؟ یعنی خاصیت این چیز وقتی حاصل شد اینه که دیگه این از عادت عادی خارج میشه. این که بگیم نه، حالا که خودش کرد دیگه نباید حتی عادی خارج بشه، دیگری آورد خارج بشه، چه فرقی؟ لازمه اینه، تو آتش بیفتی میسوزونه، خودت تو آتش بیفتی یا هلت بدن بیفتی، به اختیارت باشد یا به اختیارت نباشد، این خاصیت این آتش است و این صفت است. اگر اسمت با اختیار قابل جمع نباشد، به اصطلاح به عبارت خیلی شیوا، اگر اسمت اختیار سوز باشد نه اختیار ساز، هر وقت بیاد میسوزونه اختیار را، و همچه که این اختیار را سوزون تکلیفم میپره، برای خاطر اینکه تکلیف شرطش چی است؟ اختیار است. تا اختیار رو تکلیفی نیست که، قطعا باطله. پس معلوم میشه بعد اسمت یا نقضی شدن حل نکردیم، فعلا نقضی کردم که اولا خدای متعال دیگه نباید مختار باشد، و انسانی هم که اسمت را بد پیدا میکنه از هر وقتی که پیدا کرد فاقد الاختیار است. فاقد الاختیار هم لیسه به مکلفه، به خصوص که از اول این بیاد که هنوز تکلیف نداشته تا حالا، اون تا 15 سال هم که مکلف که نبوده که، از اول 15 سالگی میخواد تکلیف به دوشش بیاد نمیاد دیگه، این راحت میشه. اگر هر کس میخواد دیگه تکلیف نداشته باشه بره خود زحمت بکشه، مثلا یه اسمت به دست بیاره، بعد دیگه نه نماز میخواد بخونه، نه روزه بگیره، نه اشکال بکنه، دیگه راحت راحت آزاد. این راجع به نقدش. اما حلش، حلی کنم برای شما انشاءالله تعالی، حلی که دیگه تا آخر الدهر این حل به دردتون باخته انشاءالله تعالی، ریشه ای حل خواهیم کرد با امید خدا، تحلیل میکنیم. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه مبنا بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی، این برنامه 31 مرداد ماه امشب ساعت 22:05 باز هم از رادیو معارف پخش میشه برای علاقمندان. دعوت میکنم در اون ساعت هم همراه ما باشید. اما ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو در صبح روز جمعه با شنیدن تفسیر روایه قرآن کریم از آیت الله سیفی مازندرانی در برنامه تبیان.
تبیان.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا. عرض بکنم خدمت شما که در این آیه شریفه که هستیم، هدن للمتقین، چند روایت رو خوندیم. یک روایت اینجا هست که از مرحوم صدوق، روایت یحیی بن قاسم، که از بعض این روایت، یعنی بعد از جمله بعد غیب و فهوال حجت الغائب، بزرگواری گفتن که این و شاهد و زادک به بعد مال کلام صدوق. من نگاه کردم ظاهرش کلام امام هست، چون صدوق این رو به صورت روایت نقل میکند و جدای از روایت، حتی در مثلا سر سطری سر خطی فلانی چیزی نمیارد، و حتی عقودی قلتوی فلانی و همدانی ندارد، ادامه روایت میارد و بودی هم نداره که این از امام معصوم علیه السلام باشه، به قرینه ای که استشهاد به دوتا آیه کرده. این در شأن امام هست که استشهاد به آیه، چون دارد و شاهد ذالک قول الله عز و جل و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه فقل انما الغیب لله. این که غیب لله رو تفسیر بکند به امام الحجه و از اون آیه مفروغ بگیرد الغیب لله که به معنای امام هست لله، این در شأن کیه؟ فقط امام معصومه. التفات فرمودید؟ بله، آیه رو باید امام بگه، ولی صدوق که نمیدوند این رو بگه، که صدوق عالمه به بطن قرآن که نیست که، و لذا در شأن امامه که با این آیه استشهاد بکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فاخبر عز و جل ان الآیه هی الغیب، یعنی آیت من ربه، یعنی غیب هست، که خودش فرمود انما الغیب، یعنی اون آیه. اون وقت دارد که والغیب هو الحجه، باز دوباره میفرماد والغیب هو الحجه، که یعنی میخواد یه معنای کلی حجت دارد که بر امام اصل السلام چی آقا تطبیق میکنه، الحجت الغائب تطبیق میکنه. و تصدیق و ذالک قول الله عز و جل جعلنا ابن مریم و امه آیتن، یعنی حجتن. از کردم این بودی نیست از امام معصوم باشه، این ادامه این روایتی که میخوندیم. چون وقتی که من کمال دین نگاه کردم دوباره دیشب، دیدم اصلا این رو به صورت روایت میاره، هیچ گونه سر سطری یا عقولی چیزی ندارد وصله به روایته، و بعدش هم بدافاصل روایت دیگر رو ذکر میکنن. توجه فرمودید؟ مثل بقیه روایات که با هم متصل میارد. و عرض کردم با میگم اون استشهاد به اون آیه اول در شأن امامه که اون استشهاد بفرماد. ممکنه کسی احتمال بدهد که کلام صدوق باشد، ولی این احتمال مرجوحه. رجحان این است که این ادامه همون خود روایت از امام علیه السلام باشه. توجه فرمودید؟ بله. شما هم به مستر مراجعه بفرمایید، همین که عرض میکنم استظهار میشد. بله. حالا ما در این روایات عرض میکنم خدمت شما که قبل از این که باید روایت بشیم، خود متقین رو بزرگواری گفتن که معنا بکنید. خوبه، گفتیم معنی نداره متقین. خب میدونید صیغه جمع متقی هست، متقی یعنی شخص با تقوا، و ریشش هم وقایقی هست. یعنی متقی موتقی بوده، مفتعل باب افتعال هست، موتقی بوده، بعد این واو ادغام شده در تا تشدید شده متقی. اون وقت اینجا معناش هم یعنی حفظ، وقا، وقا کالله، خلیل دارد، جوهری دارد، همه دارن، یعنی حفظ کالله، وقا کالله من النار، یعنی حفظ کالله من النار، پس معنای حفظ هست. و اینجا هم چرا گفتن متقی؟ برای اینکه او خودش رو حفظ میکند، من یحفظ و نفسه من موجبات النار، خودش از موجبات و اسباب آتش و عذاب آخرت حفظ میکند. این موجبات همون معاصی هن دیگه، توجه فرمودید؟ یعنی اجتناب میکند از معاصی و خودش حفظ میکند با اجتناب از معاصی و اطاعت پروردگار، خودش حفظ میکند از عذاب آخرت. یه شبهه اینجا از قدیم در ذهن ما بوده، خیلی خیلی جلوتر، همون اول طلبگی بوده در ذهن ما، این که این متقین که دارد، خب این متقین خودشون فرع بر هدایت متقین و تقوا، این همه وعده‌های بهشت به اهل تقوا داده شده در قرآن مجید فراوان. این تقوا بدون هدایت به ایمان، بدون هدایت به حق، این حاصل شدنی نیست، فرع بر هدایت. پس متقین خودشون مهتدون هستند. چطور با قرآن اینا رو هدایت میکنه؟ یه بزرگواری گفتن که ممکنه که احتمال دادن حالا به این که این مقصود این باشد که مثلا اشخاصی که حتی دین هم ندارن تقوا داشته باشن در همون مسلک کفر خودشون، از انچرا که به صدا اعمال شنی و اینا هست قرآن اینا رو هدایت میکنه. این توجه فرمودید، این قابلیت هدایت برای قرآن دارن. حالا من این احتمال رو نیاوردم در اینجا، چون این واضح دفع دیگه، یعنی نمیشه تفوه کرد اصلا، چون تقوا متقینی که تقوایی که انما یتقبل الله من المتقین، در ده ها و صد ها اومده متقین و این همه وعده های بهشت و آخرت بهشون دادن. اصلا معنای متقین همین است که اینا مؤمنینی هستن که اینا از گناهان چی آقا پرهیز میکنن. بعد اینه مقصود. و اما اون معنا رو ما اصلش نفع نمی کنیم، ولیکن مقصود این آیه که اینجا هست اون باشه، این خلاف ظاهر استعمالات قرآن است، کثرت استعمال ظهور میارد بدون شک. و این که حالا کسی که در کیش خودش آیین خودش فرضاً عهد اعمال قبیح و زشت و اینا نباشد، جنایت نکند، ظلم نکند، فلان نکند، قرآن در او اثر میذاره ولو که بخونه، این رو ما قبول داریم، فی الجمله این رو قبول داریم. بعد فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون از فطرت توحیدش زنده است، اون با عقل خودش، با فطرت خودش بالاخره این اختیار دارد، عقل دارد، تفکر میکند، اون به خاطر اون جهته، جهته تفکرشه، تعقلشه، وجدان بیدارشه که هنوزم نمرده. اما اینکه بحث متقی اینجا مقصود نباشن، این با ظاهر آیات شریفه کاملا تخالف دارد و نمیشد این رو گفت. اون وقت اون شبهه جوابش هم این است که تقوا درجات دارد، ایمان درجات دارد، هدایت درجات دارد، ولذا آیات فراوانی است در قرآن مجید، هم برای هر ستا، یا ایها الذین آمنوا آمنوا والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. توجه به آیات مختلف هست که خب این معنای این آیات این است که همه اینا درجات دارن. بله، اصل تقوا به معنای حفظ قو انفسکم و اهلیکم نارم، قو همون از ماده بقیه هست دیگه، حفظ بکنید خود رو و نفس خودتون رو از آتش. با چی حفظ بکنید؟ با اجتناب از موجبات نار. ولیکن این تقوا در آیات مختلف قرآن برش درجات ذکر شده. خود بفرمایید که اون هدایت هم همینطور، همین آیه شریفه والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، اصلا معنا چیه؟ یعنی کسانی که مراحل اولیه هدایت رو، هدایت به ایمان رو، هدایت به حق رو با اختیار خودشون پیمودند، با سعی خودشون، با تلاش خودشون، با تفکر خودشون، با تعقل خودشون اهتدوا، یعنی اینکه راه ایمان و راه حق رو پیمودند، شروع کردند، در اون واقع شدند، در راه هدایت چی آقا؟ واقع شدند. زادهم هدى، خداوند اینها رو وعده داده که ان تنصر الله ينصركم، وعده داده به بعد خودش هدایت اینا رو اضافه میکنه، اینا رو توفیق میده به هدایت بیشتر. زادهم هدى و آتاهم تقواهم، این آتاهم تقواهم این تقوای بالاتریه، یعنی درجات عالیه از تقوا، چون همه اولی که اهتدوا بودن بی تقوا نبودن، اگر بی تقوا بودن که سبب زیادی هدایت برای اینا فراهم نمیشد که خداوند اینا توفیق هدایت بالاتر که نمیدادن اشخاص بی تقوای فاسق رو، که توجه فرمودید؟ نه، اونا هم مراتبی از تقوا رو داشتن، کما اینکه مراتبی از هدایت رو هم داشتن، همه اینا هم با سعی خودشون بوده، با تلاش خودشون بوده، ولیس الانسان ليس الانسان الا ما سعى، با اختیار خودشون بوده، مانده چون با اختیار خودشون راه رو اومدن، وعده پروردگار، وعده لایتخلف سنت الله، که کسی که این راه رو اومده خداوند رو یاری بکنن، فلذا بر اساس اون یاری زادهم هدن، اون وقت و آتاهم تقواهم، یعنی تقواهم، یعنی اون تقوایی که شایسته اینها هست. توجه فرمودید؟ یعنی بعد ما کانو مستحقین و مستأهلین ده زیادت هدایت و تقوا، به فعلهم، به فعالهم و اجتهادهم و سعیهم، بعد از این زادهم هدن و آتاهم تقواهم. این هم اینجا هم همین جوره که از این قبیل باشه. و یا اینکه در اون آیه شریفی که داد که الزمهم کلمت تقوا، آیه شریفه رو من الان اینجا خدمت شما بخونم، اینه که در این آیه دارد که و الزمهم کلمت تقوا و کانوا احق بها و اهلها. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی این تقوا رو دیگه ملازم اینها قرار داد، چون انسان از ابتدای مسیر هدایت و تقوا ای لغزش دارد، میافتد، دوباره بلند میشد، ای بی تقوایی، یعنی وقوعی در معصیت سراغش میاد، باز خودش حفظ میکند، به قول اون روایت نبوی که سید رضی در کتاب المجازات النبوی المؤمن موهن راقع، یعنی گفته که مقصود این است که معنای لفظش این است که موهن راقع یعنی پاره کننده دوزنده، معنی اصل لغویش اینه. گفت این کنایه است، مجازه، یعنی او هی توبه رو میشکنه با دوباره توبه میکنه، هی توبه رو میشکنه و دوباره توبه میکنه. خب انسان در مرض لفظشه، اما به یک درجه ای میرسه که دیگه تقوا میشه جزء بفرمایید که وجودش. الزمهم کلمت تقوا کی؟ هر وقت؟ نه. و کانو احق بها، یعنی کانو مستحقین و مستأهلین لأن یلزمهم کلمت تقوا، کانو احق بها و اهلها. یعنی چی؟ یعنی در حال این بابا به حالیه است، جمله حالیه است، یعنی در حالی که اینها مستأهل بودن، مستحق بودن با فعل خودشون، اجتهاد خودشون، ورای خودشون و زحمتی که کشیدن، هی افتان و خیزان در راه تقوا قدم برداشتن، خب دیگه خدای تعالی اینا رو به حدی وقتی که رسیدن اون شایسته این الزام کلمه تقوا دیده و اینا رو کلمه تقوا رو برای لازم میکنه، دیگه لغزش رو از اینا بر میدارد و تقوا میشه لازمه چی آقا؟ وجودشون. اما اشخاصی که اهل مسیحیت نیستن خودشون باز درجات دارن، توجه فرمودید؟ چون ایمان درجات دارد، معرفت درجات دارد، اخلاص درجات دارد، تقوا بله، این دیگه چیز ملازمش شده. یا لااقل شما بفرمایید که خیلی کم، بی تقواییش بسیار اندک میشه دیگه، عمدتاً اینا جزء ملکهشون میشه تقوا، توجه فرمودی؟ تقوا میشه جزء ملکهشون. حالا در اینجا ما همینجور هدن للمتقین، یعنی این قرآن در این حالی که هدایت اولی است، کتاب تشریع هست و بیان للناس هست، کتاب هدایت هست برای همه انسان ها، اما برای متقین یک هدایتی ویژه هست که اینا بعد از این که اینا از اون هدایت تشریعی پروردگار و رسول مکرم استفاده کردن و در طریق هدایت واقع شدن اهتدوا، اما قرآن هدایت اینها رو چی آقا؟ اضافه می کند اینا رو به درجات عالی، یعنی همین هایی که در راه تقوا واقع شدن قرآن رو اگر بیان پناه ببرند و از معارف قرآن استفاده بکنند و به دستورات قرآن عمل بکنند، استمرار بدن، اینا دیگه به اون درجات عالی هدایت چی آقا؟ خواهند رسید. این معناش، معنای روشنی هم هست، آیات دیگر هم فراوان بر این معنا دلالت دارد. این آیات یکی دوتا دهتا نیستن، خیلی هستن که کسانی که هدایت رو گام برداشتن در راه هدایت، تلاش کردن، سعی کردن، نصرت خدا شامل حال اینا می شود و مراتب ایمان و هدایت اینا رو بالا می برد. در سوره حدید مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا بکنید، بعد از این ایمان و هدایت دوباره چی آقا؟ تقوا بکنید، دوباره ایمان بیارید. اون ایمان اولی است، این ایمان، این مراتب عالی ایمان هست. اون وقت یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی، اون وقت وقتی که اون تقوای بعد از هدایت اولی، بعد از پیدا کردن راه، بعد از اون ایمان حقیقی واقعی که مرتبه عالی ایمان هست، خب این متقین، مقصود این متقینم، این متقین، وقت قرآن میتوند اینها رو به مراتب عالی اون تقوا برسونه. و یا این که دارد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، برای شما فرقان نور قرار میدهد، توجه فرمودید. خب اینا همه حاکی از این است که چی آقا؟ تقوا خودش مراتب دارد، هدایت مراتب دارد، ایمان مراتب دارد. اون مرتبه‌ای که از تقوا انسان بعد از ایمان و بعد از هدایت تقوا رو پیشه بکند، اون قابلیت میاد برای شخص، اهلیت میارد برای شخص که توفیق ویژه ذات مقدس حق شامل حال او بشد، به مراتب عالی معرفت و تقوا و هدایت برسد. بعد این شبه رو خیال میکنم که جواب صحیحش این باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.